أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدية محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها، وبجهة تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. با کسب اجازه از محضر استاد مکرم حجت الاسلام و المسلمین حاجی اسماعیل پور که بنده اسای ادب هستن در محضر ایشون، ان شاء الله عفو می‌فرماین، امشب هم شام شهادت وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام و هم شب وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه. خیلی حضرت ابو طالب مظلومه و خیلی غریب. من یک چند جمله بگم بعد چند مسئله شرعی بگم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم حاج آقا رضای انصاریان، میشناسید حاج آقا رضا، همین صاحب صلوات خاصه معروف، ایشون میفرمودند یک وقتی من در مسجد الحرام بودم، گوشه ای از مسجد الحرام یکی از این وهابی های خبیث که خدا انشالله ریشهشون رو بخوش کنه، یک گوشه ای از مسجد الحرام نشسته بود، مثلا درس میگفت، مثلا استادی بود و چند نفرم پای درسش بودند و میگفت همه هم با این سربندهای قرمز شبیه شمر ابن زلجوشن. ایشون میفرمود حاج آقا رضا، میگفت من که نمیفهمیدم اینا چی میگن، عربی صحبت میکردن، ولی یک کلمه تا گفت ابو طالب، دیدم همه اینایی که پا منبرش نشسته بودن اجلکم الله همشون یک صدا گفتن لعنت الله. یعنی اینقدر با حضرت ابو طالب بغض دارن، دشمنی دارن، عجیب و غریب. و علتش هم این است که پدر امیرالمومنینه، هر کی دور و بر امیرالمومنین باشه مظلوم واقع میشه. خیلی حضرت ابو طالب مقام داره، تا جایی که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر ایمان همه مردم در یک کفه ترازو باشد و ایمان ابو طالب در کفه دیگر، ایمان ابو طالب میچربد. وقت این نواسه به وهابی میگن حضرت ابو طالب نعوذ بالله کافر و مشرک از دنیا رفته، العیاذ بالله. انقدر این مسئله رو سقیفه مشهورش کرد که در زمان حکومت آقا امیرالمومنین علیه السلام، آقا امیرالمومنین خلیفه مسلمینه، حاکمه، یه شخصی آمد محضر حضرت گفت آقا خوشا به حال شما که خلیفه مسلمینی، ولیکن بدا به حال پدرت که در آتش جهنم داره میسوزه. حضرت خیلی ناراحت شدند، فرمودند خدا دهانت رو بشکنه، آیا پدر من در آتش جهنم میسوزه در حالی که انا قسیم الجنت و النار، منم که تقسیم کننده بهشت و جهنمم، پدر من در آتش میسوزه؟ میخوام بگم ببینید چقدر فضا و جو بر علیه حضرت ابو طالب بوده که این طرف انقدر مطمئن بوده که نعوذ بالله حضرت ابو طالب در جهنمه، اومده به خود امیرالمومنین، حاکم شهر، خلیفه مسلمین، داره چنین حرفی میزنه. خدای متعال انشالله همه ما رو مشمول شفاعت حضرت ابو طالب قرار بده. هدیه محضر حضرت ابو طالب صلواتی ختم کنید. احکامی رو که عرض میکردیم خدمت شما بزرگواران در رابطه با احکام بیع بود، یعنی خرید و فروش. معاملات خب انواع و اقسامی داره، یکی از انواع معاملات عقود، یعنی عقد، جمع عقد. عقد دو طرفیه و عقود هم تقسیم میشن به عقود لازمه و جایزه. برخی از عقود لازم است، یعنی نمیشه یک طرفه به همش زد، مثل خرید و فروش. اگر یک چیزی معامله کردن، خرید و فروش کردن با هم دیگه، یه طرفه نمیشه به هم زد، بله، مگر اینکه طرف مقابلم راضی بشه، ولی یک طرفه نمیشه. ولی برخی از عقود هستن که چرا یک طرفه هم میشه به هم بزنی ولی اون طرف مقابل راضی نباشه، مثل هبه، بخشیدن، بخشیدن به غیر رحم ها. انسان اگر مثلا به رفیقش یک انگشتری میبخشه، بعدن پشیمان شد، میتونه بره پس بگیره، از حیث شرعی میتونه پس بگیره. هرچند در روایت داریم انسان مالی رو که بخشیده بخواد پس بگیره، یک مثال عجیبی زدن، فرمودن مثل این است که چیزی رو که بالا آورده دوباره بخوره، یعنی که خیلی کار بدیه، زشته، اخلاقا زشته. ولی اگر از حیث شرعی بخوایم بهش نگاه کنیم، از حیث فقهی بخوایم بهش نگاه بکنیم، اشکال نداره. حالا بیع جزء عقود لازمه، یعنی یک طرفه نمیشه به همش زد، خرید و فروش لازمه. عرض کردیم در بیع سه جهت بحث داریم. یک جهت شرایطی که در اصل معامله دخیله، بحث شد. دو، شرایطی که در متعاقدین دخیله، یعنی شرایطی که خریدار و فروشنده باید داشته باشند. مثلا هر دو باید بالغ باشند، هر دو باید عاقل باشند، هر دو باید مالک باشند، هر دو محجور و تصرف نباشند، ممنوع و تصرف نباشند. اینا شرایط خریدار و فروشنده است، دیشب عرض کرد. یه سری شرایط هم مربوط به عوضینه، یعنی اون کالا و پولی که رد و بدل میشه، اونام یه شرایطی داره. دیشب کدوم شرطشو گفتیم کسانی که حاضر بودن؟ گفتیم 5 تا شرط داره عوضین، یعنی اون کالا و قیمتی که رد و بدل میشه 5 تا شرط داره. یکیش این است که قابل تحویل باشه، قابل تسلیم باشه. من پرنده ی هوا رو نمیتونم بفروشم، چون نمیتونم بگیرمش که، یا چیزی که قدرت بر تسلیمش ندارم، مثلا ماشین فلان آقا رو بیام به یک کسی بفروشم. بله، مگر اینکه برخی از بنگاهی ها این کار رو میکنن ها، میان ماشین فلانی رو میفروشند بدون اینکه به خود طرف بگند، بعد خودش میره از اون بابا میخره ماشین رو میفروشه. اینو دیشب گفتیم اگر خودش اون مالک به قیمت راضی بشه و بعد همین خود مالک دوم اجازه بده معامله اول رو، درسته. من با شیئا ثم ملک ثم اجازه، دیشب صحبت کردم. یکی دیگر از شرایط عوضین، عوضین که میگم یعنی اون کالا و آنچه که مقابل کالا هست، حالا معمولا پوله دیگه، کالا و پول شرایطی دارن. یکی از شرایطش اینه که اون مالی که فروخته میشه عین باشه. عین در مقابل چی؟ یعنی منفعت نباشه، عمل نباشه، حق هم نباشه. انسان منفعت رو نمیتواند بفروشد. مثلا خانه منفعتش چیه؟ سکونت، سکنا. شما میتونید منفعت خانه را بفروشید؟ نه. میتونید خونه رو اجاره بدید، این دیگه عقد بیع نیست، این اجاره است. خونه رو اجاره میدن برای منفعتش، اما خود منفعت رو میتونید بفروشید؟ نه خیر، منفعت قابل فروش نیست. خریدار میتونه ها، خوب دقت کنید. مثلا من میرم یه ماشین میخرم، خب آقای فروشنده یه ماشین عین مشخص به من فروخت، در مقابل این ماشین من میگم آقا یک سال خونه من در اختیار تو. این اشکال نداره، چون من که فروشنده نیستم، من خریدار بودم تو این مثال. اما فروشنده میتونه بگه یک سال منفعت سکنای خانه ام را به تو فروختم در مقابل مثلا فلان ماشین. نه، نمیتونه بگه. میتونه بگه خونه رو بهت اجاره میدم و اجاره بهای خونه من فلان ماشین باشه، این اشکال نداره، اما منفعت رو نمیشه فروخت. دوم، عمل. عمل رو هم نمیشه فروخت. مثلا فرض کنید خیاط، خب خیاطی میکنه، میتونه عملش رو بفروشه؟ نه. در حقیقت وقتی شما پارچه ای رو میبرید میدید خیاط براتون بدوزه، دارید یک عقد اجاره منعقد میکنید. اجاره دو جوره، ما یه اجاره ای بر اعیان داریم، حالا انشالله میرسیم بحثش رو، یه اجاره ای بر اعیان داریم، یه اجاره ای بر اعمال داریم. اجاره ای بر اعیان همین اجاره دادن خونه و مثلا اجاره ماشین و امثال ذلک. اما اجاره بر اعمال چیه؟ این که شما شخصی رو اجیر میکنید، کارگر شماست، برای شما کار کنه. مثلا اوسابنا میاد برای شما دیوار میسازه، ساختمون میسازه، پارچه رو میدی خیاط برات لباس میدوزه، آرد میدی به نونوا برات نون بپزه. اینا رو بهش میگن اجاره بر اعمال. حالا خیاط میتونه بگه من این خیاطی خودم را به تو این مقدار میفروشم در مقابل فلان مبلغ؟ نه، خیاط نمیتونه بفروشه عملش رو. بله میتونه عملش رو در مقابل مبیع قرار بده. یعنی چی؟ مثلا بره به میوه فروش بگه آقا جون مثلا من 100 کیلو پرتقال از تو میخرم، در مقابلش مثلا 10 تا پیراهن برات میدوزم. این اشکال نداره، اینجا خیاط خریدار شد، اما خیاط نمیتونه عملش رو بفروشه. یکی از چیزهای دیگری هم که قابل خرید و قابل فروش نیست حقه. حقوق بر سه بخشه. ساعت چنده؟ خیلی من صحبت نکنم. حقوق بر سه بخشه. یه سری حقوق هستند که هم قابل اسقاطند هم قابل انتقالند، مثل حق تحجیر. حق تحجیر یعنی چی؟ شما یک زمین مواتی را، زمین مواد، زمین بائر، زمینی که هیچ کشوکاری توش نیست، البته الان نه، الان همه زمین ها رو منابع طبیعی مالکه. فرض بکنید منابع طبیعی مالک نبود، یک زمین بایری رو تو بیابون اومدی دور تا دور این زمین رو سنگ چینی کردی. تحجیر از حجره، حجر یعنی سنگ. اومدی دور یک زمینی رو برای خود سنگ چینی کردی. آیا با سنگ چینی شما مالک اون زمین میشید؟ نخیر، ولی یک حقی نسبت به اون زمین پیدا میکنید. اینو بهش میگن حق تحجیر. حالا شما میتونید این حق رو اسقاطش کنید. یه کسی بیاد به شما بگه آقا این زمینی که دورش سنگ چینی کردی رو بده به ما. میگه باشه، من از حق خودم گذاشتم برای تو. میتونید بگید آقا من این حق تحجیرم رو به تو میفروشم؟ نه، نمیتونید بهش بفروشید. مصالحه میشه کرد، باز مصالحه یک عقد دیگری است. مصالحه یعنی چی؟ باز مصالحه میتونه در مقابلش پولی گرفته بشه، میتونم بلا عوض و رایگان باشه. مثلا فرض کنید یک زمینی من تحجیرش کردم، سنگچینیش کردم، میام به شما میگم آقا من از این حقم میگذرم، مصالحه میکنم در مقابل فلان مبلغ پول. مصالحه اشکال نداره، ولی فروش جایز نیست. اینکه شب گذشته عرض کردم خرید و فروش یه احکام خاصی داره که مثلا مصالحه برخی از احکامش رو نداره، یکیش اینه. حق رو میشه مصالحه کرد، حقوقی که قابل اسقاط و قابل نقلند، ولیکن حق رو نمیشه فروخت. حالا یه مسئله بسیار مبتلا به بگم و عرضم تمام، باقی مسائل میمونه واسه جلسات آینده انشاءالله به شرط حیات. حق وام رو میشه منتقل کرد، میشه فروخت. حق وام، ببینید مثلا فرض بکنید بنده به خاطر اینکه حسابم کار کرده، حالا فرض محال که محال نیست آجا، فرض بکنید حساب ما کار کرده، یه حق وامی برای من پیدا شده، من فعلا نیاز به این وام ندارم، میتونم این حق وامم رو بفروشم؟ نه، نمیتونم بفروشم. به فتوای حضرت آیت الله سیستانی دارم عرض میکنم، باقی مراجع هر کس میتونه به مرجع تقلیدش رجوع بکنه. حضرت آیت سیستانی میفرمان خیر، نمیشه فروخت، ولیکن میتونی مصالحه کنی. مصالحه یعنی چی؟ یعنی به اون بنده خدا بگی آقا من از این حقم رفعیت میکنم، حقم رو به تو واگذار میکنم و مصالحه میکنم این حقم را در مقابل فلان مبلغ پول. اب نداره، مصالحه اشکالی نداره، ولی خرید و فروش حق اشکال داره به فتوای حضرت های سیستانی. حق وام از همین قبیله. لذا مصالحه کنیم خیلی دیگه بی اشکاله دیگه، مصالحه را همه فقها قبول دارند. اما تو خرید و فروشش مرحوم شیخ اعظم انصاری هم تو مکاسب خلاصه تأمل و انقلت داره. یک حق دیگه ای هم هست، حالا فرصت ببینم بس دیگه، حالا میخواستم حق و تألیف رو بگم براتون که اونم خیلی محل بحثه. حقوق معنوی اصطلاحاً، که آیا حقوق معنوی قابل خرید و فروش هستن؟ مثلا کسی که یک کتابی رو تألیف میکنه، خب یک حقی پیدا کرده. این دیدید می نویسن حق چاپ محفوظ است. حالا اگر من بدون اجازه او بردارم چاپ کنم حرام مرتکب شدم. حضرت عیسی سلیم فرمان بله، بدون اجازه و رضایت او حرام مرتکب شدی، باید ازش اجازه بگیری، یا بهت اجازه میده یا اجازه نمیده. اجازه هم بده یا رایگان بهت اجازه میده یا میگه فلان مبلغ بهم بده تا اجازه بدم. در هر صورت بدون اجازه نمیتوان از حقوق معنوی دیگران استفاده کرد. این حال بحثش مفصل تره، چون فرصت زیقه من به همین مقدار بسنده میکنم. سلامی بدم محضر وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت ابو طالب علیه السلام و شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه آقا ابو عبدالله حسین.